ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 4 آذر ماه 1390 است و در تقویم میلادی 25 نوامبر 2011 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر سرد پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله با یک ساعت خبر و گزارش و تحلیل. همچنین در این مجله میتونید شنونده تکرار برنامه هفتگی .com باشید. اما پیش از هر چیز مروری تازه خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد که از عصر امروز با شما و خبرها همراه بوده.
بامداد خوش شنونده گرامی. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، پاریس به طور یکجانبه نفت ایران را تحریم می‌کند. در این بیانیه آمده که فرانسه از دیگر کشورها می‌خواهد فشارها بر ایران را تشدید کرده و همین مسیر را در پیش بگیرند. روز پنجشنبه در سه انفجار پیاپی در بصره دست کم 9 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. مقام‌های محلی می‌گویند بسیاری از کشته و زخمی شدگان انفجارها ماموران پلیس و سربازان بودند. به گفته یکی از مقام‌های وزارت کشور عراق، دو انفجار اول تقریباً همزمان رخ داد و بمب سوم هنگامی منفجر شد که مردم برای کمک به مجروحان در محل گرد آمده بودند. خشونت‌ها در عراق از 4 سال پیش که اوج حملات در عراق محسوب می‌شود کاهش یافته، اما بمب‌گذاری‌ها همچنان در گوشه و کنار این کشور ادامه دارد و جان صدها نفر را می‌گیرد. مقام‌های محلی افغانستان می‌گویند 7 غیر نظامی در جریان حمله هوایی ناتو در ایالت قندهار کشته شدند. فرماندار قندهار زمان حمله را نیمه شب چهارشنبه اعلام کرد و افزود 6 تن از کشته شدگان کودک بودند. بر پایه این گزارش هدف از این حمله هوایی جنگجویان طالبان بودند که در حال مین‌گذاری در جاده‌ای در منطقه ژرای بودند. اما راکت جنگنده به اشتباه در منطقه مسکونی فرود آمد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان این حمله را به شدت محکوم کرده و سازمان ناتو نیز تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است. به دنبال تصویب دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا در مجلس شورای اسلامی، وزارت خارجه بریتانیا اخراج احتمالی سفیران کشور در تهران را مایه تأسف خواند. روز گذشته علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزارت خارجه خواست سفارت سفیر بریتانیا در تهران را اخراج کند. دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بررسی مفاد آن روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز می شود. اعلام تحریم‌های جدید بریتانیا، آمریکا و کانادا علیه ایران که با حمایت برخی از کشورهای غربی همراه شد، با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده است. مسکو میگوید در صورتی که واشنگتن به نگرانی‌های روسیه در مورد سامانه موشکی آمریکا در اروپا پاسخ روشنی ندهد، این کشور اقدام متقابل نظامی را در پیش می‌گیرد. روسیه نگران است که تأسیسات هسته‌ایش هدف سامانه دفاعی آمریکا و ناتو قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هشدار داد در صورت عدم پاسخگویی آمریکا، روسیه سامانه‌های دفاعی مدرنی را در غرب و جنوب کشور به نحوی مستقر خواهد کرد که بتوانند در صورت لزوم هر یک از سامانه‌های موشکی آمریکا در اروپا را هدف قرار دهند. وی همچنین تهدید کرد در صورتی که به نگرانی‌های مسکو پاسخ داده نشود، روسیه از پیمان استارت جدید کنار خواهد گرفت. پیمانی که سال 1389 به منظور کنترل و کاهش تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه به امضا رسید. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه با اشاره به اختلاس و فساد مالی بزرگ در ایران به مقام‌هایی که نسبت به دستگیری و احضار افراد در این ارتباط انتقاد می‌کنند هشدار داد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت اینکه افرادی بگویند شما چرا کسانی را دستگیر می‌کنید، چرا عده‌ای را احضار می‌کنید و یا چرا بازداشت می‌کنید، واقعاً حرفای نادرستی هستند. وی به افرادی که به گفته او فضای کشور را آلوده می‌کنند اخطار کرد که از این گونه کارها دست بردارن. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز 17 آبان ماه نسبت به دستگیری حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرده و گفته بودند که نامردی جواب دارد. سران کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا قصد دارند در مورد پیمانهای مالی تغییراتی را به اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد کنند. رهبران سه قدرت بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در استراسبورگ با یکدیگر به گفتگو نشستند تا درباره اجرای مقررات اقتصادی جدید رایزنی کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم الهه روانشاد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بحرین میگوید مدارکی مبنی بر دخالت ایران در رخدادهای اخیر این کشور در دست دارد. اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران، حمایت روسیه از بشار اسد. آیا روابط واشنگتن مسکو سرد شده است؟ احتمال کاهش روابط تهران لندن از بازتاب این خبر در بریتانیا میشنوید. همچنین از وضعیت نامناسب جسمی یک فعال کارگری زندانی در ایران خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما بمانید. بحرین میگوید اسناد و شواهد محرمانه‌ای در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. رهبران بحرین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی آن کشور و حمایت از اپوزیسیون شیعه بحرین که اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهند متهم کردند. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده است. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران در تظاهرات ضد حکومتی ماه‌های اخیر در آن کشور دست داشته است. این گفته‌ها در حالی اعلام شده که کمیسیون مستقل ویژه بررسی نارامی‌های بحرین پس از تحقیقات اعلام کرده هیچ سندی در این باره پیدا نکرده است. این کمیسیون در گزارش 500 صفحه‌ای خود اعلام کرده که بر اساس مدارک و شواهدی که به آن دسترسی داشته نمی‌توان دخالت ایران را در این نارامی‌ها ثابت کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد که نگرانی از به خطر افتادن امنیت ملی مانع از این شده که تمام اطلاعات درباره ایران منتشر شود. ایران اتهام‌های وارده را رد کرده و میگوید دخالتی در نارامی‌های 10 ماهه در بحرین نداشته است. خبرگزاری رسمی بحرین همچنین بیانیه پادشاه بحرین را بار دیگر منتشر کرد که به گفته او پروپاگاندای ایران به درگیری‌های خونبار در این کشور سرعت بخشیده است. بحرین محل استقرار نیروهای دریایی آمریکاست. اوایل این ماه بحرین اعلام کرد طرح تروری توسط ایران را خنثا کرده که نقشه حمله به تعدادی از افراد بلندپایه را تحریزی کرده بود. سفارت عربستان سعودی در بحرین هم از اهداف حمله در این طرح بوده است. محمود شریف بستیونی رئیس کمیسیون مستقل ویژه بررسی نارامی‌های بحرین به روزنامه واشنگتن تایمز گفته است که ایران به گفته او پروپاگاندا کرده و نمی‌توان از این کشور انتظار داشت که از وضعیت بحرین سوء استفاده نکند. اما در برای اینکه به معترضان کمک مالی می کند یا آنها را به نارامی و شورش تحریک می کند هیچ مدرکی در دست نیست. هدا نونو سفیر بحرین در ایالات متحده اما به روزنامه واشنگتن تایمز گفت که رسانه‌های دولتی ایران با انتشار مطالب تحریک‌آمیز سعی در نارام کردن بحرین داشتند. او حتی به این نکته اشاره کرد که رسانه‌های دولتی ایران بحرین را استان 14 ایران خواندند و این مسئله به شدت گرفتن درگیری‌ها در بحرین کمک کرده است. خانم نونو همچنین گفت هیچ مدرکی که بتوان به طور فیزیکی آن را دید یا لمس کرد در این باره نداریم، اما می‌دانیم ایران مقصر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده دست کم 35 تن در نارامی‌های بحرین کشته شدند. تعدادی از این افراد از نیروهای امنیتی بحرین بودند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری ها بار دیگر از سرد شدن روابط آمریکا و روسیه خبر میدهند، تا جایی که شدت برودت این روابط رو با معیارهای دوران جنگ سرد میسنجند. اسوسییتد پرس در گزارشی به سخنان تند دیمیتری مدودیف اشاره کرده که طی آن رئیس جمهوری روسیه تهدید کرده که زرادخانه موشکی این کشور سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را هدف قرار داده و در صورت لزوم آن را نابود خواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
از هنگام آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت باراک اوباما، سخنان تهدیدآمیز دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه جدیترین ضربه بر روابط واشنگتن مسکو تلقی شده است. آقای مدودیف چشماندازی از حمله موشکی علیه کشورهای اروپایی مانند لهستان، رومانی، اسپانیا و همینطور ترکیه را ترسیم کرده است، به عبارتی تهدیدی علیه ناتو. رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه با لحن خشنی گفت از فرماندهان ارتش روسیه خواسته است تا طرحی را پیاده کنند که در صورت لزوم سرویس های کنترل و اطلاعاتی سپر دفاع موشکی اروپا در هم کوبیده شوند. وی تهدید کرد که روسیه ممکن است موشک های موسوم به اسکندر را در کالینینگراد واقع در منطقه علیه مرزهای غربی روسیه با اتحادیه اروپا و همینطور در مناطق جنوبی و باختری کشور مستقر کند، مگر آنکه ایالات متحده تضمین حقوقی بدهد که طرح سپر دفاع موشکی علیه روسیه نخواهد بود. آقای مدودیف افسود که به دولت وی گفته شده که هدف سپر دفاع موشکی روسیه نبوده و نباید موجب نگرانی مسکو بشود و مقام‌های عالی در این زمینه اطمینان خاطر می‌دهند. ولی قانونگذاران در برخی کشورها مستقیماً می‌گویند که سپر دفاع موشکی علیه روسیه طراحی شده است. وی در همان حال شکوه کرد که اعضای ناتو از پذیرش نگرانی‌های روسیه و گنجاندن آن در ساختار طرح سپر دفاع موشکی اروپا نشانه‌ای به دست نمی‌دهند. کاخ سفید واشنگتن ادعاهای رئیس جمهور روسیه را رد کرد و سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که ایالات متحده به هیچ وجه محدودیت و تغییری در طرح دفاع موشکی در اروپا نخواهد داد. او گفت این طرح برای مقابله با حمله‌های احتمالی موشکی از سوی رژیم‌های سرکش و از جمله حکومت ایران پیش‌بینی شده و البته تا پیاده شدن کامل این طرح سال‌ها فاصله وجود دارد. ترکیه، لهستان، رومانی و اسپانیا جملگی با استقرار سیستم سپر دفاع موشکی در خاک خود موافقت کردند. در همین حال آمریکا همکاری‌های مربوط به کنترل تسلیحاتی با روسیه را متوقف کرده است. The US has made a decision to cease implementing vis-a-vis Russia. خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت که ایالات متحده تصمیم گرفته تا برخی تعهدات در چارچوب پیمان همکاری‌های مربوط به نیروهای متعارف در اروپا را با روسیه به حال تعلیق درآورد. او گفت این تصمیم در پاسخ به اقدام روسیه صورت می‌گیرد که همکاری‌های آن از دسامبر سال 2007 به این سو به بن‌بست رسیده است. پیمان مورد اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به سال 1990 میلادی بین اعضای ناتو و کشورهای پیمان منحله ورشو در پاریس امضا شد و اعضای هر دو پیمان را به طور مساوی در استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر اتمی در چارچوب جنگی گسترده محدود ساخت و برای این گونه سلاح‌ها سقفی در نظر گرفت. در چارچوب این پیمان مبادله اطلاعات و سیستم بازرسی متقابل پیش بینی شد که در واقع پایانی بود بر دوران طولانی و کسل کننده جنگ سرد. ولی اکنون پس از 12 سال به نظر می رسد که جنگ سرد بار دیگر به نوعی زنده شده و روسیه از نابودی سیستم دفاع موشکی ناتو سخن می گوید. با این حال دیمیتری مدودیف در سخنان تلویزیونی روز چهارشنبه به این نکته نیز اشاره کرد که برای حل دشواری فرصتها کاملا از دست نرفتند.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن را می شنیدید. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه آینده طرح دو فوریتی کاهش روابط دیپلماتیک تهران با لندن را به بحث خواهند گذاشت. این طرح با اکثریت قاطع و تنها با 5 رأی مخالف همراه با شعارهای مرگ بر انگلیس 3 روز پیش تصویب شد. البته این نخستین باری نیست که مجلس نشینان در تهران اندیشه کاهش روابط با لندن رو مطرح کردند، اما بیگمان نخستین باری است که آن را در طرح دو فوریتی به میان آوردند. شهران طبری از رادیو فردا در لندن و نزدیک و آشنا با محافل سیاسی و دیپلماتیک بریتانیا در گفتگوی با علیرضا طاهری از بازتاب تصویب همین طرح در انگلستان یاد می‌کند.
رابطه ایران و انگلیس یکی از قدیمی ترین روابط خارجی ایران با جهان غربه و پیشینه تاریخی طولانی داره که به عصر صفویه برمیگرده. به تبع کاهش این رابطه به سطح کاردار به زیان هر دو کشور تموم میشه. اما بالاخص برای ایران که متحد چندانی در جهان غرب نداره، شاید هزینه اون سنگین تر باشه. اگرچه احتمالاً دولت و حکومت ایران به این موضوع ممکنه اعتنایی نداشته باشن و حتی بعضیا شاید از اون استقبال هم بکنن، چرا که فکر کنن خب به این ترتیب زحمت غرب از سرشون کم میشه و میتونن با خیال راحت برنامه‌های هسته‌ای رو دنبال کنن. ولی به گمان من یک اشتباه بزرگ در این میون اینه که ایران کره شمالی نیست که به حال خودش رها بشه. موقعیت سوق و جشی ایران در منطقه خاورمیانه همه خوب میدونن که طوریه که تأثیر هسته‌ای شدن اونو محدود به خود ایران نمیکنه. این موضوع تعادل و امنیت تمام منطقه رو به هم میزنه و جامعه جهانی به هیچ وجه حاضر به تحمل اون نخواهد بود. به علاوه روسیه و چین و هند هم که ایران روشون حساب میکنه، اگه ایرانو نزدیک به تولید سلاح هسته‌ای ببینن، به خاطر منافع خودشون هم که شده چشمشون روی موضوع نمیبندن. نکته مهم دیگه هم درباره این کشورها اینه که نباید فراموش کنیم که اونا بخش اعظم تجارت و اقتصادشون به غرب وابسته است و اگه لازم بشه کشورهای غربی از این راه هم میتونن به اونا فشار بیارن و این موضوع باعث انزوای بیش از حد ایران و زیانهای مالی بیش از اندازه میشه. برای همینه که خب خیلی ها معتقدن دولت ایران در عمل داره سرمایه ملی مردمش رو هزینه برنامه هسته‌ایش میکنه.
خانم طبری، شما بسیار نزدیک هستید با محافل سیاسی و دیپلماتیک در خود بریتانیا. واکنش تصویب دو فوریت این طرح کاهش سطح روابط تهران و لندن، واکنشش در خود محافل بریتانیایی چگونه بوده؟
خب همونطور که میدونید سفیر فعلی انگلیس در ایران آقای دومینیک چیلکات بعد از چندین ماه نبودن سفیر که آقای سایمون گس رفته بودن، تازه چند ماهی که وارد ایران شده و همین تازه چند هفته پیش شاید بوده که اعتبارنامه‌شون هم تصویب شد. من در صحبتی که با وزارت خارجه انگلیس داشتم، اونا همونطور که توی اطلاعیه مطبوعاتیشون هم گفتن خیلی ابراز تاسف کردن از این تصمیم مجلس، اما در این حال گفتن که این تصمیم همونطور که خود شما هم اشاره کردین تصمیم نهایی نیست و حالا بعد از مراجع مختلف بگذره تا عملی بشه و در این فاصله وزارت خارجه بریتانیا و سفیر جدید به مذاکراتشون برای منصرف کردن ایران از این تصمیم ادامه میدن. مقام وزارت خارجه که باهاش صحبت کردم گفت درسته که ما با ایران سر پرونده هسته‌ای و نقض حقوق بشر اختلاف داریم، ولی این اختلافا رو باید از راه گفتگو حل و فصل کنیم، نه قطع رابطه یا کاهش رابطه. این روش گفتش که کمکی به حل مسائل نمیکنه.
اما اگر فرض رو بگیریم خانم طبری که این کار انجام شد، با توجه به کثرت شمار ایرانیانی که در بریتانیا زندگی می کنند، قطع رابطه یا کاهش حتی رابطه چه تأثیری روی اونها خواهد گذاشت؟
به طبع آقای طاهری کاهش روابط دو کشور بر مردم ایران برای گرفتن ویزا، برای سفر کردن، ملاقات اقوامشون و همینطور هم ایرانیای ساکن بریتانیا تاثیر خواهد گذاشت. مقامات ایران خیلی خوب میدونن که شماره قابل ملاحظه از فرزندانشون در این کشور تحصیل میکنن و اقامت دارن. به طبع محظورهای صدور ویزا و انتقال پول تحصیلی از اولین پیامدهای کاهش روابط خواهد بود. اما نکته خیلی مهم به نظر خیلی ها این استش که وقتی در گفتگوها بسته بشه، راههای جایگزین اون میتونه خیلی غیر قابل پیش بینی و احتمالا خطرناک باشه. انزوای جمهوری اسلامی ایرانو به یک کشور طرد شده بدل میکنه. اما همونطور که گفتم ایران کره شمالی نیست که چین کنترلش بکنه. جامعه جهانی به دلایل گوناگون نمیتونه ایرانو کنار بگذاره و اگه نتونه باهاش از راه گفتگو تعامل به نتیجه برسه، خدا میدونه چه راههایی رو در پیش بگیره.
شهران طبری در لندن به پرسش‌های همکارم علیرضا طاهری پاسخ می‌داد.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهید. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
ساعت در ایران 19 دقیقه از آغاز روز جمعه 4 آذر ماه گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران خبر از دستگیری 12 جاسوس CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ایران داده. تعدادی از مقامات پیشین CIA نیز در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در آمریکا دستگیری جاسوسان این سازمان در تهران و لبنان را تایید کرده بودند. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسمفر.
پس از آن که مقامات اطلاعاتی آمریکا تایید کردند بیش از 10 جاسوس سازمان سیا در ایران و لبنان بازداشت شدند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افراد بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات را 12 نفر اعلام کرد. پرویز سروری در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران با گفتن اینکه افراد بازداشت شده از سوی وزارت اطلاعات جاسوسان سازمان سیا بودند، خاطر نشان کرد که بخش اعظم مأموریت این افراد در راستای مسائل امنیتی و نظامی بوده است. او در ادامه میگوید با توجه به پیشرفتهایی که ایران در عرصه فناوری هسته‌ای کسب کرده، این افراد سعی داشتند از این طریق به کشور ضربه وارد کنند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دستگیری‌های اخیر گفت که آنها قصد داشتند با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی منطقه چه در داخل و چه خارج از ایران ضربه شدیدی به جمهوری اسلامی وارد کنند که به گفته او با اقدامات وزارت اطلاعات این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. 4 مقام کنونی و پیشین آمریکا به تازگی اعلام کرده بودند که طی 6 اخیر بیش از 10 جاسوس که با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کردند در ایران و لبنان دستگیر و احتمالاً اعدام شدند. این 4 مقام که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط هستند به شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گفته بودند که این جاسوسان در قبال دریافت پول از سازمان CIA برای 2 حلقه جداگانه جاسوسی کار می‌کردند که هدف این 2 حلقه ایران و حزب الله لبنان بوده است. وزارت اطلاعات ایران اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و 30 تن از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در این باره از شناسایی 42 نفر از افسران اطلاعاتی و عملیاتی سازمان CIA در کشورهای مختلف خبر داده و در خصوص حوزه فعالیت این جاسوسان هم گفته بود که شماری از آنها مدیران دولتی بودند که بیشتر قصد داشتند در بخش هسته‌ای نفت، گاز و وزارت نیرو به ویژه نرم افزارهای تشکیلات و ارگان‌ها در ایران وارد عمل شوند که به گفته این وزارتخانه موفق به این اقدام نشدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر پایه گزارش‌ها، رضا شهابی فعال کارگری زندانی در اوین از وضعیت جسمی نامناسبی رنج می‌برد. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از 19 ماه است که بدون محاکمه زندانی است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با نادر نادری، شوهر خواهر رضا شهابی در تهران، از وضعیت جسمی این فعال کارگری میپرسد.
حالشون که همون درده گذشتهشون رو دارن، کمردرد و سردرد و گردندرد و جدیدن هم که جواب MRI که بردن از خود زندان اعلام کردن که اگر رسیدگی نشه و عمل نشه احتمال فلجیش هست و احتمال داره که یه طرف بدنش فلج بشه. اصلا فعلا هیچ کاری انجام نمیدن بابت بیمارستانش و عملش، اینا هیچ کاری انجام ندادن.
در این زمینه از مقام های زندان خواستین که ایشون رو بهشون مرخصی بدن که بیان بیرون و درمان کنن این مشکلشون رو؟
بله بله، نامه نوشتیم ولی خب هنوز فعلا جوابی ندادن.
یا وکلای آقای شهابی هم در این زمینه اقدامی کردن و چه اقدامی؟
بله، وکیلشون هم که آقای شفیعی باشن پیگیر هستن الان، ولی خب اونا هم دارن پیگیری هاشون رو میکنن، نامه نگاری هاشون رو میکنن که بلکه بتونن جواب بگیرن، چون بالاخره آقای شهابی جور می ندارن دیگه تبرئه‌اش کنن، بحث مرخصی نباشه، چون ایشون محکوم نیستش که مرخصی بخوام بدم بهش، باید ایشون تبرئه بشه، بیاد بیرون، به زندگیش برسه، به مریضیش برسه، که دیگه نمونه اون تو بیشتر از این مریض بشه و برای خودش مشکل ساز بشه.
چه مدتی است که ایشون الان در زندان هستند و به چه اتهامی؟
ایشون 19 ماه بازداشت موقت داخل زندان اوین بند 209 بدون هیچ جرمی. اتهامشون اتهامی که برای همه صورت میگیره، ارتباط با بیگانه و اخلال در نظم امنیت عمومی، همچین چیزایی، ولی هیچ کدومش ثابت نشده و نیست، وجود خارجی نداره، اصلا همچین اتهاماتی اصلا وارد نیست. آقای شهابی،
آقای نادری، آیا وکیل آقای شهابی در مورد این 19 ماه بازداشت موقت که بسیار طولانی است اعتراض نکردند؟ مگر اصلا قانونی هست که یک نفر رو به اتهامی 19 ماه بازداشت موقت کنند؟
اعتراض که کردن، و این چیزی که شما میگیم مثلا قانونی و اینا، طبق قانون خود جمهوری اسلامی بازداشت 24 ساعت تا 48 ساعت، نه 72 ساعت. ولی خب از این 72 ساعت ها خیلی گذشته رو آقای شهابی، دیگه نزدیک 19 ماه شده دیگه، 19 ماه بلا تکلیف، یعنی بدون هیچ حکمی، بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ چیزی، 19 ماه اون داخل فعلا موندن و هیچ جواب درست حسابی هم نمیدن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این زمینه تلاشی کردن، کاری کردن، یا خانواده آقای شهابی؟
بله، خانواده شهابی که بارها و بارها به دادسرا رفتن، دادستانی مراجعه کردن، دفتر دادگاه انقلاب مراجعه کردن، دفتر خود آقای صلواتی قاضی پروندهشون مراجعه کردن، به زندان اوین، دادسرای مقدس، و سندیکا هم بچه های سندیکا بالاخره فعالیتی داشتن راجع به این، ولی خب دست هیچ کی به هیچ جا بند نیست، یعنی هیچ جواب درستی به هیچ کی نمیدن.
نادر نادری، شوهر خواهر رضا شهابی، از فعالان کارگری زندانی به پرسش همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. و از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا ساعت 19:07 بعد از ظهر، افزون بر طول موج‌های پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما برخی از گزارش‌ها از قاهره حاکی از آن است که 3 دانشجوی آمریکایی که در جریان تظاهرات در این شهر به اتهام دامن زدن به نارامی‌ها و پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی ماموران دولتی متهم شدند، به زودی آزاد خواهند شد. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی.
تا نیمروز پنجشنبه گزارش‌های خبرگزاری‌ها از آزادی 3 شهروند جوان آمریکایی که در جریان تظاهرات مردم مصر در قاهره به هنگام پرتاب کوکتل مولوتوف بازداشت شدند زد و نقیز بود. برخی از گزارش ها از آزادی آنها به دستور دادستان کل مصر خبر دادند و برخی آزادی آنها را به محکومیت حبس کوتاه مدت 1 هفته‌ای منوط کردند، ولی بعد از ظهر پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اعلامیه‌ای ابهام‌ها را برطرف کرد و از آزادی بالقوه این 3 شهروند دانشجو خبر داد. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا گفته شده که ارتباط‌های مستقیم کنسولی با این 3 دانشجو برقرار است و وزارت امور خارجه با خانواده‌های آنان نیز تماس دارد و به طور مستقل گزارش‌های مربوط به آزادی بالقوه 3 دانشجو را تایید می‌کند. در این اعلامیه که از جانب مارک تانر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، انتشار یافته، از اقدام فوری دولت مصر در رسیدگی به پرونده 3 شهروند آمریکایی سپاسگزاری شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، 3 دانشجوی آمریکایی که در دانشگاه آمریکایی قاهره مشغول آموزش موقت هستند، اوائل هفته در جریان تظاهرات مصریان در میدان تحریر در حالی که بطری‌های کوکتل مولوتوف در دست داشتند بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها بازجویی از این سه جوان آمریکایی با حضور وکیل مدافع، مترجم و مقام‌های کنسولی سفارت آمریکا در قاهره انجام شده است. مارک تنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه نیز از تسهیلات کنسولی این سه دانشجو خبر داده بود. رسانه‌های آمریکایی احتمال می‌دهند که این سه دانشجوی جوان آمریکایی ظرف روزهای آینده به آمریکا بازگردانده خواهند شد.
و این گزارش ما رو به نیمه پایان نیمه اول این مجله نیمه شب میرسونه. همراه با ما باشید، ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله با ما همراه شدید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله از ساعت 12 شب در ایران با آغاز روز جمعه 4 آذر ماه آغاز شده و تا ساعت 1 بامداد البته ادامه پیدا خواهد کرد. با ما همراه باشید. ابتدا خبرها رو میشنویم، باز میگردیم براتون میگم که چه مجله هفتگی خواهید شنید.
بامداد خوش. به گزارش رسانه‌های قاهره، حاکمان نظامی مصر کمال جنزوری، نخست وزیر اسبق مصر را مأمور تشکیل دولت کردند. آقای جنزوری در حدود 20 سال پیش نخست وزیر حکومت حسنی مبارک بود. دولت غیر نظامی قبلی که توسط شورای عالی نیروهای مسلح کابینه مصر را تشکیل داده بود، شامگاه دوشنبه در پی اعتراض‌های گسترده در میدان تحریر در قاهره استعفا داد. در جریان یک هفته اعتراض و درگیری‌ها در میدان تحریر قاهره، دست کم 45 تن کشته شدند. اتحادیه عرب روز پنجشنبه به حکومت سوریه یک روز مهلت داد تا با حضور ناظران در این کشور موافقت کند. این اتحادیه میگوید در صورت مخالفت دولت دمشق با ورود هیئت ناظران تا پایان روز جمعه، تحریم‌های علیه سوریه اعمال خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها اعضای اتحادیه عرب که مقر آن در قاهره است، در صورت عدم تمکین حکومت دمشق روز شنبه در زمینه تحریم‌ها به بحث می‌نشینند. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، پاریس به گونه یک جانبه نفت ایران را تحریم می‌کند. در این بیانیه آمده است که فرانسه از دیگر کشورها می‌خواهد فشار بر ایران را تشدید کرده و همین مسیر را در پیش بگیرند. روز پنجشنبه در سه انفجار پیاپی در بصره دست کم 9 تن کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. مقام‌های محلی می‌گویند بسیاری از کشته و زخمی شدگان انفجارها ماموران پلیس و سربازان بودند. به گفته یکی از مقامات وزارت کشور عراق، دو انفجار اول تقریبا همزمان رخ داد و بمب سوم هنگامی منفجر شد که مردم برای کمک به مجروحان در محل گرد آمده بودند. مقام‌های محلی افغانستان میگویند 7 غیر نظامی در جریان حمله هوایی ناتو در ایالت قندهار کشته شدند. فرماندار قندهار زمان حمله را نیمه شب چهارشنبه اعلام کرد و افزود 6 تن از کشته شدگان کودک بودند. بر پایه این گزارش، هدف از این حمله هوایی جنگجویان طالبان بودند که در حال مین‌گذاری در جاده‌ای در منطقه ژرای بودند، اما راکت جنگنده به اشتباه در منطقه مسکونی فرود آمد. به دنبال تصویب دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا در مجلس شورای اسلامی، وزارت خارجه بریتانیا اخراج احتمالی سفیران کشور در تهران را مایه تأسف خواند. روز گذشته علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از وزارت امور خارجه خواست سفیر بریتانیا در تهران را اخراج کند. دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بررسی مفاد آن روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز می شود. مسکو می گوید در صورتی که واشنگتن به نگرانی های روسیه در مورد سامانه موشکی آمریکا در اروپا پاسخ روشنی ندهد، این کشور اقدام متقابل نظامی را در پیش می گیرد. روسیه نگران است که تأسیسات هسته‌ای‌اش هدف سامانه دفاعی آمریکا و ناتو قرار گیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com تکرار این برنامه رو میشنوید. شمایی که موفق به شنیدن این برنامه در عصر پنج شنبه نشدید، شما اگر که میخواید با اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و روز جمعه تعطیل آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، فهیمه خضری هستم با سومین شماره از مجله هفتگی دات کام. خوش اومدید به این مجله. اگر دنبال کرده باشید مجله دات کام رو میدونید که تمرکزمون روی جهان مجازی است و اتفاقایی که در اون میفته. بریم ببینیم که سومین شماره دات کام قراره به چه مسئله بپردازه. تازه چه خبر؟ تازه های جهان مجازی. برهنه در اینترنت، نگاهی به اقدام اولیا ماجدالمهدی دختر مصری. و داغ‌ترین های شبکه‌های مجازی. دات‌کام این هفته رو هم مثل همیشه اول با خبرها کلید می‌زنیم. شرکت گوگل این هفته گوگل میوزیک رو راه اندازی کرد، اتفاقی که یک موج خبری بزرگ در سراسر جهان مجازی تولید کرد و آغازی شد بر رقابت خیلی جدی با فروشگاه موسیقی آیتیونز شرکت اپل. کاربران گوگل میوزیک میتونن 20,000 تا ترانه ذخیره کنند و هر جایی که هستند هم به موسیقی‌هاشون دسترسی داشته باشن. با امکانات جدید گوگل، کاربران اندروید حتی میتونن با تلفن‌هاشون به موسیقی‌هایی که در گوگل میوزیک ذخیره کردن دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب 200 میلیون کاربر تلفن اندروید به سایت گوگل میوزیک و این فروشگاه بزرگ موسیقی دسترسی پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، کاربران گوگل میوزیک میتونن موسیقی‌هایی که دوست دارن و از طریق گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارند. رقبای گوگل در این تلاش برای دسترسی به کاربران موسیقی اینترنتی شرکت‌های اپل و آمازون هستند. در حال حاضر این آیتیونز هست که اولین و بزرگترین فروشگاه موسیقی در جهان و گوگل میوزیک برای موفقیت در این بازار با این رقیب خیلی جدی روبروست. شاید برای همینه که گوگل اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی کاربران میتونن هر روز یک ترانه رایگان دانلود کنند. برای ارائه خدمات گوگل با 4 شرکت بزرگ انتشار موسیقی قرارداد بسته و اینطور که خودش اعلام کرده در نهایت 13 میلیون ترانه ارائه خواهد کرد. درباره پسورد هاتون چی فکر میکنید؟ همه پسورد های کلمه های رمزی که انتخاب کردید برای کاربری های مختلف، از باز کردن میل باکستون گرفته تا سر زدن به صفحه فیسبوکتون یا هر کاربری دیگه، درباره شون چه فکر میکنید؟ کارشناسان امنیت فناوری اطلاعات 25 پسورد رو معرفی کردند و گفتند که این 25 پسورد بدترین کلمه های رمز ممکن هستند. پسورد هایی که همه هک شدن و اینطور که روزنامه گاردین و خیلی از وبسایت های معروف و مرجع در زمینه فناوری اطلاعات اعلام کردند، اصلا و ابدا امنیت ندارند. مثلا پسورد هایی که با اعداد ترتیبی ساخته شدن از این جمله هستند، مثل 1234، یا پسورد هایی که با حروف کنار هم کیبورد ساخته شدن، مثل WERT. اما چطور میشه که پسورد های مطمئن تری درست کنیم؟ کارشناسان میگن بهتر از ترکیبی از نشانه ها، اعداد و حروف متنوع الفا استفاده کنید و همین پسورد ها رو هم حتما هر 6 ماه یک بار تغییر بدید. البته توصیه ها اینه که از کلمه های مشخصی در دیکشنری هم استفاده نکنید، چون این کلمه ها خیلی راحت هک میشن. اینطور که وبسایت دیلی فایننس نوشته، هکرها حتی از روش معروف به حمله لغتنامه ای استفاده میکنن. کلمه های مشخص پرکاربردی رو انتخاب میکنن و با همونها تلاش میکنن که به پسورد شما دسترسی پیدا کنن. وبسایت اسپلاش دیتا در کنار همه اینها 25 تا از بدترین پسورد های ممکن رو هم معرفی کرده که اولیش استفاده از کلمه پسورد به جای پسورد هست. ABC123111 دراگون مانکی سوپرمن فوتبال اشلی 123123 آی لوف یو و مستر. اینها تعدادی از بدترین پسورد هایی هستند که ممکنه بتونید انتخاب بکنید. خبرها و تازه ها رو شنیدید، حالا میریم سراغ میزگرد. خب در اینجا نوبت میرسه به میزگرد هفتگی دات‌کام با حضور همکارانم مانیا منصور و حامد پارسی که در استودیو کنار من هستند و با هم صحبت میکنیم از داغ‌ترین های شبکه های اجتماعی. مانیا، حامد، سلام، خوش آمدید.
سلام فهیمه، به تو و همه شنونده‌های دات‌کام.
من هم به شما و شنونده‌های دات‌کام سلام می‌کنم.
خب مانیا، شروع کنیم از این قوقایی که برا افتاد سر عکس‌های برهنه این دختر خانم مصری اولیا خانم.
بله، عکس‌های برهنه این دختر خانم که همین هفته گذشته 20 ساله شد، یه موج گسترده‌ای در فیسبوک راه انداخته. خانم اولیا ماجد المهدی، عده‌ای از این حرکت حمایت کردن، عده‌ای اعتراض کردن، صفحاتی در حمایت از ایشون راه افتاده، اما یک صفحه ایرانی ها را انداختن در حمایت از ایشون به اسم صفحه حمایت ایرانیان از اولیا ماجد المهدی، دختر آزادی خواه مصری که من آخرین بار که نگاه کردم 1797 نفر عضو شده.
چیزی که من بررسی کردم دیدم که علاوه بر شبکه‌های اجتماعی در شماری از وبلاگ ها هم وبلاگ نویسان ایرانی و غیر ایرانی به موزگیری در این زمینه پرداختن. حتی بعضیا با انتشار عکس‌هایی از خودشون یادآوری کرده بودن که این حرکت چندان هم نیازی به دفاع نداره، برای اینکه به نظرشون در واقع توجیه لازم رو داشته کاری که اولیا کرده. فکر می‌کنم که در مجموع وجود رسانه‌ای مثل اینترنت بسیار تاثیرگذار بوده روی سر و صدایی که هول و هوش این موضوع ایجاد شده.
بله، البته مخالفان خودش هم داره، از جمله صفحه‌ای هست که خود مصری‌ها راه انداختن و در اونجا خیلی مخالفت‌های شدیدی رو ابراز کردن.
بله، حتی در مورد محاکمه اولیا صحبت کردن. به حال درباره این اتفاق اولیا ماجد المهدی که 20 سالگیشو واقعا خاطر انگیز کرد برای خودش دقل کشور خودش و کاربران شبکه‌های اجتماعی، من گفتگوی هم کردم با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، که بعد نیست اون گفتگو رو بشنویم و برگردیم با هم میزه گرد تازه ها و داغ های هفته رو ادامه بدیم. از آقای راشدان خواهش میکنم که بر ما توضیح بدن پیش از هر چیز که اصلا چه اتفاقی افتاد که یک چنین موجی تولید شد.
ببینید، من فکر میکنم باز توجه داشته باشیم کشور مصر کشوریه که حدود 81 میلیون نفر جمعیت داره. از این جمعیت بین 20 تا 24-25% به اینترنت دسترسی دارن. اگر در هر کشور اروپایی که حالا تازه حساسیت‌های مثل کشوری اسلامی نظیر مصر رو هم نسبت به انتشار عکس‌های برهنه یک نفر خصوصا خانم وجود نداره، چه اتفاقی می‌افتاد؟ تقریبا در حد و حدود این مقدار بیننده یا هیتی که به قول معروف بلاگشون گرفته بین 2.5 تا 3 میلیون نفر قطعا در کشورهای دیگه بیشتر میگیره. یعنی میخوام بگم که یک اتفاق خارق‌العاده و عجیب غریب و غیر قابل انتظار نیفتاده. فکر میکنم در هر کجای دیگه دنیا هم این اتفاق میفتاد، خصوصا کشوری که برای نرم‌های مذهبی و محافظه‌کار داره مثل مصر، از این شاید واکنش‌های بیشتری رو شاهد بودیم.
پس آقای راشدان، من همینجا بعد از شما بپرسم که نگاهتون این هست که در واقع کاری که کرده اولیا، دست روی موضوعی که گذاشته، روی تابویی که گذاشته، خود اون تابو شکنی و اون تابو هست که باعث میشه اینقدر مردم در دنیای مجازی برن مخاطب وبلاگش بشن، وگرنه شاید اگه موضوع دیگه رو انتخاب کرده بود برای حالا نوع مبارزه که به قول خودش ازش صحبت کرده، اینقدر مخاطب نمیداشت.
درسته. ببین، من فکر میکنم بخش اعظمی از افرادی که رفتن این بلاگ رو دیدن از این 3.5 میلیون نفر صرفا به خاطر کنجکاوی دیدن این عکس ها دیدن. ببینیم، حتی مثلا اون گروهی که درست شده و خواستار مجازات و یا اعدام ایشونن یه گروه نسبتاً کم تعداد، مثلا 3000 نفریه، یا افرادی که از ایشون دفاع میکنن. این رو در نظر داشته باشین که بلافاصله بعد از اینکه اتفاق افتاد، البته با یک تأخیر قابل فهم، گروه های فمینیست جای مختلف دنیا یا گروهایی که اساساً طرفدار آزادی بیان بودن، گروهایی که فرض بفرمایید محافظه‌کاری در شکل عمدهش یا محافظه‌کاری اسلامی یا اساساً اسلام مشکل داشتن، گروهایی که بعضاً آتئیست بودن، اینا همه اومدن به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی از این کار دفاع کردن. درسته، یعنی یک تعداد بسیار زیادی از افرادی که فرض رو همه اینا 16000 نفر یا هر چند نفری که در شبکه‌های اجتماعی از این کاریشون حمایت کردن رسماً، اینها اساساً از کشور مصر یا دنیای عرب نیستند. اون بخش ایدئولوژیکش، یعنی اون بخشی که یک پیام سیاسی اجتماعی و از جنسی صنفی یا هرچی پشتش بوده، میتونیم ببینیم کم دامن است. در همین فضای بلاگستان یا فضای شبکه‌های اجتماعی ایران که نسبتاً فضای پر مخاطبی است در کشور ایران، برای ما یک جریان فمینیستی و جریان به قول معروف طرفداری از آزادی بیان داریم، در حمایت از ایشون یک بلاگ درست شده، تا یک گروه در فیسبوک درست شده و 380 نفر جزوشن. ما بیش از 50 گروه ایرانی داریم در فیسبوک که بالای 50,000 نفر عضوشونه.
حالا آقای راشدان، از این بحث کارکردی که بگذریم، میرسیم به امکاناتی که اینترنت در اختیار کاربران خودش قرار میده. واقعا حالا چه 2 میلیون، 3 میلیون، حتی 1 میلیون نفر اگر این عکس رو دیده باشن، اولیا اگر که قصدی داشت و هدفی داشت که میخواست اون پیامش رو منتقل بکنه به این طریق، حالا فارغ از اینکه روشش درست بود یا نه، این مورد بحث ما نیست، چه فضایی میتونست بهتر از اینترنت داشته باشه؟ میخوام بگم در دنیای پیش از اینترنت و پیش از شبکه‌های اجتماعی اساسا آیا چنین اقدامی ممکن بود؟
نه، همونطور که اشاره کردین، نه، در قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد و کاربران در این شکل اساسا اینترنت متولد بشه در دهه‌های گذشته و انسان‌ها به این صورت دو طرفه با همدیگه در ارتباط باشن، مدیریت رسانه‌ها در اختیار یک گروه محدودی بود. در هر کشور به علاوه یک سری روزنامه‌نگار برجسته وجود داشتن. در ایران اگر که آدم از هر فردی میپرسید، میگفت آقا روزنامه‌نگار کی، اسم چند نفر رو برای شما میآوردن، یک مقداری اعتماد به اونها وجود داشت. اون روزنامه‌نگاران حتی در کشورهایی که به قول معروف اصول محافظه‌کار و قید و بندهای به شکل کشورهای ما هم حاکم نبود، از یک الگوهای توافق شده نانوشته تبعیت می‌کردن و احتمالاً یک کاری مثل این کاری که خانم انجام داده رو کمتر روزنامه‌ای حاضر می‌شد بهشون فضا بده، امکانات بده که این رو در به قول معروف چه الکترونیک مدیا، چه روزنامه‌های الکترونیکی، چه روزنامه‌های کاغذی، این کار رو انجام بده. نه فقط به خاطر اینکه سانسور وجود داشت، به خاطر اینکه اساساً بین روزنامه‌نگارا، بین اصحاب فرهنگ یک توافقای نانوشته‌ای که خیلی هم منطبق بود بر نرم‌های هویتی فرهنگی اون جوامع، اونها رو رعایت می‌کردن. اما الان که اینترنت به وجود اومد، تقریباً شهروندان خیلی راحت می‌تونن یک چنین امواجی رو به راه بیاندازن.
نیما راشدان بود همراه ما در دات‌کام این هفته، کارشناس فناوری ارتباطات، و ادامه میدیم با هم میزگردمون رو. مانیا، دیگه از موضوعات داغ هفته چه خبر؟
در روزهای گذشته درگیری که در روزنامه ایران به وجود اومد خیلی خبر داغی بود. نیروهای امنیتی رفته بودن که آقای جوانفکر رو دستگیر کنن، علی اکبر جوانفکر رو دستگیر کنن، که اونجا درگیری به وجود اومد با خبرنگارانی که در روزنامه ایران بودن و در خبرها اومده بود که از گاز اشک‌آور هم استفاده کردن.
بله، این موضوع خیلی جالب بود و همه کاربران راجبش می نوشتن و خلاصه همه تعجب کرده بودن که به روزنامه ایران نیروهای وزارت اطلاعات رفتن، به روزنامه دولت، و یه چنین فضایی تولید شد.
بله، مشاور آقای احمدی نژاد رو می‌خواستن دستگیر کنن. بله،
نکته‌ای که به ذهنم رسید و شاید توی فیسبوک و فضای مجازی هم به نوعی برخی بهش اشاره کرده بودن این بود که چند سال پیش هم که روزنامه ایران دچار اتفاق مشابهی شد، یعنی چند وقتی در محاق توقیف فرو رفت، اعتراض هایی که در روبروی این مجموعه ساختمان روزنامه ایران شکل گرفت باعث شد که نیروهای نظامی و امنیتی اونجا صفبندی کنند و نگذارن که معترضان بخوان آسیبی به روزنامه ایران یا کارکنانش بذارن. ولی الان میبینیم که در این حادثه برای در واقع جلب آقای جوانفکر که موقتا سرپرستی روزنامه ایران را داشته، همزمان با اینکه مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی هم هست، این بار نیروهای امنیتی خودشون از گاز اشک‌آور استفاده میکنن، وارد تحریریه میشن.
بله، دقیقاً درسته. اشاره حامد به ماجرای کاریکاتوری هست که در روزنامه ایران اون موقع در ایران جمعه منتشر می‌شد. این کاریکاتورای خیلی جالب بود از مانا نیستانی و اون ماجرای معروف نمنه که خب حالا یه سوسک داشت صحبت می‌کرد و به حال اعتراض‌هایی رو به دنبال داشت که توهین به یک قومیت خاص ایرانی است. البته مانا نیستانی و همکارانش تاکید داشتن که قصد چنین توهینی رو نداشتن و این فقط یک شوخی کاریکاتوری بوده، ولی خب این ماجرا واقعاً مسئله ساز شد. حالا بگذریم از مسئله روزنامه ایران، بریم به سراغ موسیقی. آکادمی موسیقی گوگوش که قوقا کرد و خلاصه به پایان رسید.
این جمعه فینال بود، همطور که اصلا میدونین مهران برنده شد و یه نکته جالبش این بود که توی این هفته بیشتر موسیقی هایی که شیر شد در فیسبوک موسیقی هایی بود که مربوط به در حقیقت اجرای آخر این فینالیست ها می شد، یعنی در حقیقت اجرای آوا، مهران، ماهان و امیر،
چهار نفری که به فینال رسیده بودن
و که این ویدیوها بیشتر ویدیوهایی بود که بارها در فیسبوک شیر شد
و البته ویدیوهای دیگری که خیلی در این روزها منتشر شد مرتبط با آکادمی موسیقی گوگوش، ویدئویی بود که خود خانم گوگوش در روز اعلام نتایج نهایی این دوره از آکادمی به اجرای زنده پرداخت و اونطور که اعلام شد بعد از 34 سال بود که خانم گوگوش اجرای زنده تلویزیونی داشت. اون ویدئو هم خیلی شیر شد و حتی صفحاتی ایجاد شد در فیسبوک برای دعوت از خانم گوگوش که در اون برنامه بخونه و نهایتاً هم ظاهراً جواب گرفت.
بله، درخواست هم زیاد بود، هزاران نفر درخواست کرده بودن از خانم گوگوش که تو این برنامه به صورت زنده بخونن که در نهایت
خیلی اتفاق خاطر انگیزی بود برای همه که به حال خانم گوگوش رو زنده در تلویزیون ببینن دوباره
با یک چهره جدید با موهای کوتاه شده.
حالا بد نیست که الان حرفش رو زدیم، یه تیکه‌ای از این ویدئو رو هم با هم بشنویم. ولی قبل از اون با همکارانم خداحافظی می‌کنم، به این میزگرد پایان میدیم، میریم که صدای خانم گوگوش رو بشنویم.
به زیر سخت این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم، تو این خونه نمیمونم. به زیر سخت این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم، تو این خونه نمیمونم.
خب در این قسمت از دات کام امیر مهمان ما هست، ادمین کلی از صفحه های جذاب و معروف فیسبوک، از جمله صفحه معروف مملکت داریم. البته حالا خود امیر توضیح خواهد داد که ادمین چه صفحه های دیگه هم هست، اما مملکت داریم یکی از صفحه هایی که در فیسبوک، در فضای مجازی، در شبکه های اجتماعی به طور کلی طرفداران زیادی داره. امیر سلام، خیلی خوش آمدی به مجله هفتگی ما.
منم سلام میکنم به شما و شنونده برنامه.
فکر میکنم بد نیست از اینجا شروع بکنیم که بگی اصلا از کجا شروع شد این ایده مملکت داریم، از کجا اومد؟ من تا اونجا که یادم میاد قبل از اینکه مثلا تو شبکه های اجتماعی دیگه خیلی معروف و فعال بشه در گودر خیلی گل کرده بود.
بله، یه دونه وبلاگ گروهی بودش که یکی از بچه های فعال وبلاگ نویس و اینو شروع کردش، بعد ایدهش از اون بود، از فعاد، بعد کانکشن های خوبی که با یه عده از دوستان داشت یه گروهی تشکیل داد که اون گروه اومدن و مینیمال میمدن کچورو مینوشتن اون حرفی که داشتن و در همین قالب مملکت داریم که طیف بزرگی از وبلاگ نویسا رو خوب مثلا شامل میشد، چون حدود 20 نفری بودن. حدود یه سال خیلی خوب فعالیت کرد و تو همون گوگریده یا گودر که خدا بیامرز الان گل کرد و یه عده زیادی اونا اینو پا دادن و اینو مثلا معروفش کردن و بعد از اون که جایزه بهترین وبلاگ دویچه وله رو برد این وبلاگ، یکی از فنهای معمولی وبلاگ این صفحه فیسبوکش رو انداخته بود و حدود مثلا 1,000 تا 2,000 تا فن هم داشتش. من صفحه فیسبوکش رو گرفتم رو انداختم و کامنت های خوب، نظر خوب که اونجا داده می شد و توی وبلاگ منعکس می کردم و چیزی بود که نمیخوام بگم بهترین بود ولی خوب بود.
خب امیر، این صفحه الان تا اونجا که من دیدم حدود 194 هزار نفر لایک داره، فن داره، درسته؟
درسته، فکر کنم تو همین حدود باشه.
فکر میکنی که این جمعیت قابل توجه دقیقاً به چه چیز این مفهومی که شماها شروع کردید و پی گرفتید علاقه‌مند هستن و دقیقاً کجای ایده مملکت داریم اینقدر براشون جذابه که همه میان مرور میکنن مثلا هر کدوم از پست های این پیج شماها؟ گاهی وقتا ممکنه هر کدوم از استیتسات تا 5000 تا 6000 تا لایک بگیره. فکر میکنی چه چیزیه که دقیقاً اینها رو اینقدر جذب کرده؟
حد میزنم که دوست دارن، خب مثلا چیزی که من خودم مثلا لذت میبرم، میخونم، میخندم، کوتاهه. دلیل اصلیش فکر کنم اینه که مینیماله، همونطور که مثلا از روزهای اول وبلاگم با کارهایی که بقیه بچه‌های وبلاگ میکردنم بودش، کوتاه بود و بامزه بود و مربوط مسئله به روز بود. یعنی این چند تا المانو که توش داشت باعث میشد که آدم بخنده، بقیه هم دوست داشتن که بیان ترای کنن، یعنی بیان بگن که خب خیلی خوب این قشنگه، ما هم میتونیم مثلا اینطوری بگیم. و کانسپت اینی که فرصت داده بشه به مخاطبا که بیان اون کانتنت رو اونا تولید کنن، یا همون مثلا مفهوم کراود سورسینگ رو فکر می‌کنم که تونستم مثلا جا بندازم.
شما اومدین در واقع از ابزار طنز استفاده کردین برای طرح انتقادهاتون نسبت به حالا وضعیت کشور. توی اطلاعاتی هم که در بخش درباره مملکت داریم هست، من خوندم که به حال نظرتون این هستش که ما با این مینیمال های طنز انتقاد میکنیم نسبت به مملکتی که داریم برای رسیدن به مملکتی که دوست داریم داشته باشیم یا باید داشته باشیم. انتقاد ها
شعاره، چیزی نیست که مثلا اپلیکیبل باشه، مثلا تو بتونی اجراش کنی و بتونی تأثیر عملی داشته باشه. حتی یکی از انتقادهایی که مثلا به ما میشده این بوده که با طنز کردن و خندوندن مخاطب نسبت به خبر شما دارید یه جوری لوس میکنید اون دردناکیه یه خبری و یه ماجراییو.
پس اینجا این سوال پیش میاد که این در واقع هدف اصلی شما نیست، یعنی نمیتونیم بگیم یکی از هدفهای صفحه مملکت داریم واقعا همینه، تغییر، ایجاد تغییر.
ببینید حس بزرگیه، شاید این اتفاق بیفته، ولی ایجاد تغییر ما بزرگای سیاسی و بزرگای مثلا که توی احزاب هستن و مثلا ابزارشو دارن شاید نتونن حتی این کارو بکنن و این حرفو بزنن. شاید تو جایگاه خودش آره شاید بتونی بگی که توی جامعه مجازی شاید مثلا یه دونه شمعی روشن کنه برای یه چیزی و یه آگاهی بده.
همین برای ما از رفتار کاربران هم بگو. اشاره شده توی همین توضیحات در مورد صفحه که خب بعضی از کاربران ممکنه که سوء استفاده بکنن از آزادی. منظورتون چی بوده؟ یکم شفافتر توضیح بدین. شما رفتار کاربران ایرانی رو در قبال یک چنین فضایی که به هر حال فضای تازه‌ای هست چطور ارزیابی میکنید؟
رفتارشون خب ببینید یه چیزی هست به اسم مثلا لرنینگ کرو، یعنی نمودار یادگیری آدم‌ها توی هر جامعه مجازی. شما یه مدت طول میکشه که یه نفر بیاد و فضای یه صفحه رو بگیره، طول میکشه تا یاد بگیرن یه فضایی چیه و طبق اون فضا بیان خودشونو استابلیش کنن، خودشونو مثلا نشون بدن. حالا توی فیسبوک هم همینطوره، شما مثلا یه نفر میاد توی صفحه فکر میکنه که نمیدونه فضای صفحه چیه، هنوز یاد نگرفته اینو، میاد مثلا تبلیغ یه صفحه دیگر رو میکنه یا یه حرفی میزنه که مربوط نیست و بقیه که تو اون فضا هستن بهشون خوش نمیادین. به خاطر همین یه سری رول بگیم، یه سری مثلا پروتکل بگیم یا هرچی باید باشه. من قشنگ یادم یه دی از کاربرای ما که الان کاربرای مثلا خیلی خوبی هستن مثلا توی صفحه، یه زمانی انوینگ بودن، یعنی اذیت میکردن، یا مثلا حرفایی که میزدن حرفای درستی نبود، حرفای خوبی نبود، منتها به اینا باید فرصت داده بشه. به خاطر همین مثلا صفحه مملکت داریم مثلا 200,000 تا فن برفرض بگیم گرفته. این شو تلویزیونی نیست، یه مثلا یه برنامه نیست که از جای ساپورت مالی بشه یا درآمد مالی داشته باشه، یه صفحه است که اونجا وجود داره و یه نفری وقت گذاشته و این محتوا رو مراقبت کرده ازش، حتی خب مربوطی به صفحه نبود پاک بشه.
امیر اشاره کردی به اینکه یه نفر داره از این محتوا مراقبت میکنه، این مراقبت یه کار 24 ساعته است با توجه به تعداد فن و در واقع پیگیری که این صفحه داره، کاربرانی که پیگیر این صفحه هستن، یه کاری که واقعا زمان میبره و تو ظاهرا ادمین صفحه دیگه هم هستی که حالا در مورد اونا با هم صحبت میکنیم. میخوام بدونم که چرا یه نفر این کارو میکنه. شاید الان شنوندگان ما علاقمند باشن بدونن که آیا میشه از یک چنین کاری کسب درآمد هم کرد.
بهش فکر کردم گاهی، منتها چون من الان دانشجوی دکترا هستم با مثلا ساعت کاری من ساعتی مثلا 20 دلار درآمد مثلا کاریمه و وقتی که میذارم از وقت مثلا کاریم زده میشه، به هر حال هر موقعی که وقت میذارم. دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که به خاطر فانه دیگه، بالاخره فانه سرگرمی آدمه و مثلا میره اونجا یه دی واقعا دارن لذت میبرن، همین هم که لذت میبرن به تو لذت میده. یک استاتوسی مینویسی که مثلا 7000 تا لایک میخوره، چه میدونم، اینا به آدم مثلا موتیویشن میتونم بگم مثلا انرژی میده، یه چیزی توی این مایه.
امیر تو در صفحه های دیگه هم مثلا این فک و فامیل داریم، هم میدونم که ادمین صفحه هستی و صفحه هایی که میتونی خودت ازشون نام ببری، در این صفحه ها چه اتفاقایی میفته، چه میگذره؟
کم و بیش فضا همین طوریه. ببینید ایده های خوبی وجود داره که به خاطر اینکه مثلا من توانایی اینو دارم که یه صفحه یه ایده خوب بگیرم و اون ایده خوب رو تبدیل کنم به یه محصول موفق توی فیسبوک. مثلا کامنت استریپ یه ایده بوده که مال محمد بوده و یکی از مثلا بهترین ذهنای توی الان ایران مثلا ایده شو داشته که مثلا اسماعیلی میکشیده. این بر من اومدم که اون اسماعیلی ها رو یه صفحه فیسبوک درست کردم براش و این مفهوم کراود سورسینگ رو جا انداختم. بقیه هم میان ترای میکنن، دوست دارن کاری که تو یه ایده دادی و اونا هم بیان اجرا کنن، مثل بازی و مثلا بقیه لایک بزنن براشون و کامیونیتی ایجاد بشه.
امیر برای ما بگو بامزه ترین استیتسی که به نظر تو در صفحه مملکت داری تا حالا بوده.
یه دونه بودش که واسه یکی از بچهای وبلاگ بود، میلاد بود، که دونه سنگک از ویندوز 7 گرون‌تره. مملکت داریم.
یکی هم بود که تامین کسری بودجه اختلاس بانک صادرات از محل جریمه‌های نقدی 690 مملکت داریم.
آره خودم نوشتمش. آره
برای من اون چیزی که اجازه به فیسبوک بودم جالب بود، یه استیتسی بود که کاربر نوشته بود ایرانی یعنی کسی که هر دفعه از فیسبوک خارج میشه نگران اینه که دفعه بعد با چه ترفندی وارد چه مملکت داریم.
آره دقیقاً این چیزه، اینطوری مشکل اینطوری خب خیلی زیاد داریم. من تو میگم گفتن این چیزیو حل نمیکنه از اون مشکل فیسبوک. منظورم من این بود از اون شعاری که هر اولی صحبت کردیم، گفتم شعاره
درسته. شما طرح موضوع میکنید، یعنی به هر حال موضوع رو سعی میکنید نه با دیدگاه عبوس و قرقرو بلکه با به طنز گرفتنش و با شوخی کردن باهاش، ولی اون مبحث انتقادی رو به هر حال مطرح کنید. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم امیر، همراه ما بودی و با این گفتگو مجله دات کام این هفته رو هم به پایان میبرم. از همراهیتون ممنون. من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا یک دات کام دیگه.